سلام علیکم
خانم استاد نو، دکترای خود را در رشته ادبیات تطبیقی از دانشگاه UCLA دریافت کردم و از آن سال تا به امروز به ترتیب مدرس ادبیات فارسی در دانشگاه UCLA، استادیار ادبیات فارسی و مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ویرجینیا و نهایتاً از سال 2003 استاد تمام وقت همین دو رشته در دانشگاه ویرجینیا هستم. دکتر میلانی در سالهای اخیر جوایز و پلاک‌های افتخار متعددی را از نام خودش کرده که آخرین آنها جایزه مؤسسه بسیار معتبر بنیاد ملی علوم انسانی است که سال گذشته به ایشون تعلق گرفت. از دکتر فرزانه میلانی تا امروز دو کتاب به زبان انگلیسی به نام‌های Whales and Words: The Emerging Voices of Iranian Women Writers و A Cup of Sin: Selected Poem of Sivin Behbahani چاپ شده و دو کتاب دیگر هم در دست تهیه دارن، در دست چاپ دارن، به نام Remapping the Cultural Geography of Iran Women, Mobility and Power و دیگری Screened Off, Screened In Women in Iranian Cinema که هر دو اینها به زودی چاپ خواهد شد. از فرزانه میلانی یک کتاب هم در دست چاپ هست به زبان فارسی، نشر اختران در مجموعه مقالات او رو در تهران آماده چاپ سازی میکنه و همینطور دو کتاب دیگر به ویراستاری فرزانه میلانی دو نیمه دیگر، فصلنامه نیمه دیگر در آمده که ایشون سردبیری مهمان این دو ویژه‌نامه رو داشتن که ویژه‌نامه سیمین دانشور و سیمین بهبهانی بود. از دکتر میلانی مقالات، نقد کتاب و نوشتای متعددی نیست در فصلنامه ها و کتاب ها به ویژه در دانشنامه ایرانی که چاپ شده. در محیط های دانشگاهی داخل و خارج از ایران فرزانه میلانی یکی از معدود کارشناسان زندگی و آثار طاهره قرة‌العین، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد و سیمین دانشور به شما میرود و دکتر میلانی امروز از فروغ با ما سخن میگه با عنوان عروس خوشحال عقل.
اجازه میخوام از حضور عزیزانم که سخنان امروزم رو با تشکر از گردانندگان این نشست به حق استثنایی به ویژه از آقای دکتر هولاکویی شروع کنم. من تا به حال همچین چیزی ندیدم که یک گروهی رو چه از نظر دوستانی که اینجا تشریف دارن و چه از نظر سخنرانهایی که صحبت خواهند کرد دور هم جمع کرده باشن. آقای دکتر هولاکویی هر جا هستید دمتون گرم و سرتون خوش باد. زبان زیبای فارسی که چکیده تجربه و درایت میلیون ها انسان در طول قرون است، عاشق بودن را مترادف با دوست داشتن می داند. به گمان من در کمتر فرهنگی داشتن دوست چنین ارجی داشته که همسنگ و همتراز عشق این احساس جادویی پنداشته شده است. پس این بحث نیک من بود که برای 4 دهه افتخار دوست نازنینی همچون همای عزیز سرشار رو داشتم. دوستان و همکاران عزیز، بیش از 50 سال پیش در روز بهاری هنگامی که تهران عزیز در اوج زیبایی ضیافتی برای دل و جان بود، زن جوانی به دفتر مجله روشنفکر مراجعه کرد، سراغ مدیر بخش ادبی را گرفت و 3 قطعه شعر خود را برای چاپ در اختیار او گذاشت. فریدون مشیری آن دیدار را هرگز از یاد نبود و در مصاحبه ای از آن شاعر ناشناخته چنین یاد کرد: او بیشتر یک دختر خانوم به نظر می رسید تا یک زن. آن روزها از آبادان و اهواز به تهران آمده بود حالت نیمه وحشی داشت. موهایش آشفته بود و دستهایش جوهر آلوده. گویا خودکار در دستش خراب و جوهرش پخش شده بود. مشیری نگاهی گذرا به سه شعر افکند و از محتوای بی‌پروایشان سخت متحیر شد. هرگز یک زن شاعر ایرانی این چنین بی‌پرده و عریان از عشق و عاشقی سخن به میان نیاورده بود. او که نگران عکس‌العمل خوانندگان مجله بود با همکارانش به مشورت می‌نشست و با تشویق آنها شعری را که عنوان گناه داشت در بهار 1333 در مجله روشنفکر به چاپ رساند. و چنین بود که فروغ زمان فرخزاد با گناه وارد صحنه ادبیات فارسی شد و از همون آغاز کار شاعری تا فرجام نابهنگامش جنجال آفرید. گناه کردم، گناهی پر ز لذت، کنار پیکری لرزان و مدهوش. خداوند را چه می دانم چه کردم در آن خلوتگه تاریک و خاموش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش نگه کردم به چشم پر ز رازش. دلم در سینه بیتابان لرزی ز خواهش های چشم پر نیازش. در آن خلوتگه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم. لبش بر روی لبهایم هوس ریخت و اندوه دل دیوانه رفتم. فرو خواندم به گوشش قصه عشق. تو را میخواهم ای جانانه من، تو را میخواهم ای آغوش جان بخش، تو را ای عاشق دیوانه من. هوس در دیدگانش شد افروخت، شراب سرخ در پیمانه رقصید. تن من در میان بستر نرم به روی سینه‌اش مستانه لرزید. گناه کردم، گناهی پر ز لذت، در آغوشی که گرم و آتشی بود. گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه جوی و آهنین بود. بافت و فضای شعر گناه همچنان که واژه ها و مفاهیمش آیدی بود تمام نما از تعلیق میان دو تعلق خاطر، جدایی بود میان سنت های دیرین و آرمان های نوبنیان. سیمای زنی بود که محبوب و همبستر خود را بر می گزیند، از او کام دل می ستاند ولی خود را گناهکار می داند. زنی که از طرفی از انضباط اخلاقی و عاطفی رایج گریزان است ولی از سوی دیگر پایبند همان قرارداد هاست. نمی تواند از لذتی معصیت بار چشم بپوشد، نه اهل کتمان و لاپوشانی است. لاجرم سنت را در دو لایه می شکند. هم به عشقی نامجاز لبیک می گوید، هم در بیان بی پرده احساسات جانب مقررات اجتماعی را رعایت نمی کند. در اولین شعر چاپ شده اش که 24 بیت بیش ندارد، بیش از 4 بار از تعارض خود اظهار گناه می کند، خود را دیوانی می خواند، ولی حاضر نمی شود جسم و قلم خود را در بند نگه دارد. شعر گناه همچنان که 128 شعر دیگری که فرخزاد بعد از آن سرود، موجی از دو برخورد متضاد در ایران برانگیخت. عده‌ای به تحسین شاعر جسور پرداختند، صراحتش را ستایش کردند، سادگی الفاظش را که با صداقت معنا و اصالت احساس درآمیخته بود حادثه‌ای ادبی به شمار آوردند. گروه دیگری از چاف شعری که نافی عفت کلام بود سخت برآشفتند، شاعر جوان را مورد نکوهش قرار دادند، او را زنی هرزه خواندند که بی بند و باری را ترویج می دهد، سوداهای جنسیش ارضا ناپذیر است، شهوتی بیکران دارد و تنها در پی لذت‌های این جهان جسمانی است. چماق تکفیر این مدعیان تعیین اخلاق در سراسر عمر فرخزاد بر فرق سرش فرود آمد. حتی آن هنگامی که در محافل ادبی نامی مطرح بود و در زمینه‌های دیگر هنری هم فعالیت داشت، پشت بوم نقاشی می نشست، بر صحنه تئاتر چهره می نمود، خیاطی می کرد، فیلم می ساخت، در فیلم بازی می کرد، داستان کوتاه و فیلمنامه می نوشت، سفرنامه و نقد و رمان می نگاشت. به طور خلاصه همون زمانی که فرخزاد یکی از پرکارترین و پربارترین هنرمندان ایران بود و می رفت چهره جهانی شود، کماکان موفقیت های چشمگیرش را در چهارچوب تنگ هم‌آغوشی های مشروع و نامشروع زنی شهرتران خلاصه می کردند. به عنوان مثال و فقط مشتی نمونه خروار به شعری از ابراهیم صحبا عنایت کنید. این شعر در تیر ماه 1345 در زمان حیات فرخزاد در مجله ادبی فردوسی به چاپ رسید. خواست از من فروغ فرخزاد تا کنم روز مرگش از زیاد، خواهشش را به جان پذیرفتم، این رسا را برای او گفتم، تا نویسند بر سر گورش شادی روح پرشور و شورش، هست اینجا مزار پیرزنی مار خورده عجوز شیوه زنی، که دلی کام جوی و سوزان داشت، نیل آغوش نوجوانان داشت، نامه کس که او سیاه نبود، طاعت او به جز گناه نبود، نز رسواییش به دل شرمی، نز کردار زشتش آزرمی، خیش را شمع انجمن میخواد، همه را سوی خیشتن میخواد، آرزویش به غیر کام نبود، هیچ کاری برو حرام نبود. شعر میگفت، شعر شهوتخیز، دشمن شرم و عفت و پرهیز، شرح آغوش آتشین میداد، دل به بازوی آهنین میداد. ولی این فقط منقدین سرسخت فرخزاد نبودند که او را فاسد و خاطی و دشمن شرم و عفت و پرهیز می‌خواندند. حتی خوشنیت‌ترین منقدان، چه زن و چه مرد، از یافتن کلمات مناسب برای توصیف استعداد و حضور نویافته او عاجز بودند. الگوی پیشی نداشتند و قالبی آشنا برایش نمی‌شناختند. حتی مدافعینش، آنانی که به شعرش ارج می‌نهادند، در گناهکاری او شکی به خود راه نمی‌دادند. مثلا با اینکه شعر گناه از اولین مجموعه اشعار شعر فرخزاد به نام اسیر حذف شد، شجاع‌الدین شفا مقدمه خود را با اشاره به آن شعر آغازید و نوشت: یک سال پیش، شاید کمی بیشتر بود که من نخستین بار شعری از خانم فرخزاد خواندم. این شعر به نظرم تند و بی‌پروا اما بسیار زنده و با روح آمد. پس از برشمردن هزاران گناهی که هر روزه از طرف صالحین قوم صورت می‌گیرد، هزاران دزدی قانونی، هزاران کلاه شرعی، هزاران خیانت و فساد سیاسی و اخلاقی، هزاران دروغ و ریا و پاخوش‌دوزی و پرونده‌سازی، شفا از خوانندگان اسیر می‌پرسد: کدام یک از ما می‌توانیم ادعا کنیم که هرگز این تمناهای ناگفتنی را در دل خود احساس نکرده‌ایم؟ به قول عیسی، آن کسی که گناه نکرده است سنگ اول را به سمت گناهکار پرتاب کند. علی‌رغم هشدار شجاع‌الدین شفا، فرخزاد با زخم زبان و نیش قلم سنگسار شد. گیرم به جای جس روح و روان و نامش آماج تهاجم قرار گرفت. در این میان ازدواجش با پرویز شاپور به طلاق انجامید. از دیدار تنها فرزندش کامیار برای همیشه محروم ماند. مورد خشونت و نکوهش پدری قرار گرفت که می گفت فروغ باعث ننگ خانواده فرخزاد است. با چمدانی لباس از خانه پدری رانده شد و در ویری‌های تاب و جفت ماری پیدا کرد. سنگینی بار این مشقات همراه با کشمکش‌های درونی، دودلی، نوسان میان دو منظر متفاوت و گاه متعارض، در توان تحمل یک جوان 21 ساله نبود. افسرد و مستحصل، فرخزاد از طریق قرص خواب سعی به خودکشی کرد و حدود یک ماه در آسایشگاه رضایی بستری شد. ز جمع آشنایان می گریزم، به کنجی می‌خزم آرام و خاموش. نگاهم قوته بر در تیرگی‌ها، به بیمار دل خود می‌دهم گوش. گریزانم از این مردم که با من به ظاهر همدم و یک رنگ هستند، ولی در باطن از فرد حقارت به دامانم 200 پیرایه بستند. از این مردم که تا شعرم شنیدند، به رویم چون گلی خوشبو شکفتند، ولی آن دم که در خلوت نشستند، مرا دیوانه ای بدنام گفتند. اندکی بعد از مرحلی از آزمایشگاه رضایی، فرخزاد با کمک مالی پرویز شاپور همسر سابقش ایران را برای 14 ماه ترک کرد و عازم ایتالیا و آلمان شد. خود او درباره این سفر استعلاجی در مجموعه مقالاتی با عنوان در دیاری دیگر چنین نوشت: آنچه که مرا به رفتن از اینجا و زندگی در یک کشور دور و بیگانه تشویق و ترغیب میکرد، میل به دیدن چیزهای تازه و لمس کردن زندگیها، شادیها و لذات رنگین تری نبود. در آن روزها من در غاری زندگی میکردم که در ظلمت آن راه فرار به طرف روشنایی را گم کرده بودم. در روح من هیچ چیز جز تاریکی و سرگردانی مطلق حکومت نمی کرد. فشار زندگی، فشار محیط و فشار زنجیرهایی که به دست و پایم بسته بود و من با همه نیرویم برای ایستادگی در مقابل آنها تلاش می کردم، خسته و پریشانم کرده بود. من می خواستم یک زن، یعنی یک بشر باشم. من می خواستم بگویم که من هم حق نفس کشیدن و حق فریاد زدن دارم. و دیگران می‌خواستند فریادهای مرا بر لبم و نفسم را در سینه‌ام خفه و خاموش کنند. ناگهان تصمیم گرفتم که مدتی از این محیط دور شدم. به راستی مسئولیت شاعر جوان چی بود که مجبور به ترک یار و دیار شد؟ چه جرمی مرتکب شده بود که از دیدار تنها فرزند دلبندش برای همیشه محرومش کردند؟ چه خطای نابخشودنی از او سر زده بود که مستوجب چنین طعن و دردی بود؟ چرا اشعار این زن جوان چنین تهدیدآمیز به نظر می آمد؟ در مؤخره جالبی که فقط یک بار در اثیر رخ نمود و در چاپهای بعدی حذف شد، فرخزاد از هیاهویی که به خاطر اشعارش ایجاد شده سخن به میان آورد و فارغ از هر گونه ملاحظه کاری نوشت: همیشه از خودم می‌پرسم که چرا آهنگ شعر من تا این اندازه به گوش‌ها ناآشناست؟ چرا عده‌ای نمی‌توانند آن را به آسانی هضم کنند؟ چرا مرا متهم می‌کنند که با شعر خود به ترویج فساد کمک می‌کنم؟ وقتی زنی قلم برداشت و برای خود این حق را قائل شد که آنچه را احساس می کند بگوید، یعنی روح زنانه‌اش را در شعر منعکس سازد، ناگهان 4 ستون عرش می لرزد و از هر طرف فریاد بابیلا بلند می شود. همه در عزای از دست رفتن عفت و اخلاق اجتماع ماتم می گیرند. من می خواهم و تصمیم دارم که در شعرم همچنان زن باقی بمانم. آنچه برای من اهمیت دارد شور و هیجان زندگی است. دوست دارم شعرم سرتاپا هیجان و حرارت باشد. فرخزاد که خطربازی حرفی بود، راهی را که انتخاب کرده بود ادامه داد. در اشعارش همچنان زن باقی ماند، زنی که عشق و ابراز عشق را حق مسجل هر انسانی از زن و مرد می دانست. او به غربال احساساتش ننشست تا دستچینی یک پارچه و مقبول ارائه دهد. از کلام نامتعارف نهراسید. شعرش را به حفظ مسائل نیالود و بدون واهمه از زیان و کیفر اجتماعی راوی عشقی شد که همچون آتش در دلش شعله می کشید. ما را چه غم که شیخ شبی در میان جمع بر روی من ببست به شادی در بهشت. او می گشاید، او که به لطف و صفای خیش گویی که طینت ما را به غم سرشت. طوفان طعنه خنده ما را زلب نشست. کوهی ما در میانه دریا نشسته ایم، چون سینه جای گوهر یکتای راستی است. زین رو به موج حادثه تنها نشسته ایم. ما این ما که طعنه زاهد شنیده ایم، ما این ما که جامعه تقوا دریده ایم. زیرا درون جامعه بجز پیکر فریب زین هادیان راه حقیقت ندیده ایم. آن آتشی که در دل ما شعله می کشیم گر در میان دامن شیخ افتاده بود، دیگر به ما که سوخته ایم از شرار عشق نام گناه کاره رسوا نداده بود. بگذار تا به طعنه بگویند مردمان در گوش هم حکایت عشق مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم زبان ما. فرخزاد در میان جمعی میزیست که همچون لسان الغیب عشق را کلید هستی نامیرا میدانستند. او ساکن سرزمین گل و بلبل بود، دیاری که نماد و نمودش عشق نامیرای بلبل برای گل است. او وارث ادبیاتی بود که گنجینه بعضی از زیباترین اشعار عاشقانه جهان است. ادبیاتی که از عشق و عاشقی تصویری سخت پیچیده و تو در تو تنیده ارائه می دهد. آن را اساس و بنیاد جهان هستی می داند. بدیعه آسمانی که قدرتی جادویی دارد، همچون آفتاب نیم روز گرما بخش دل و جان است. به تلسمی بحر را می جوشاند به غمزه کوه را می لرزاند، عاقل را مجنون و سالم را شیدا زده می کند. همچون ویروس مرموزی وارد بدن می شود، اراده را سست می کند، حس بینایی را از چشمان می گیرد، شنوایی را مختل می کند، عقل و هوش را از سر می رو باید، ولی بشر فانی را به عرش اعلا می رساند. اگر عشق یکی از مضامین محورین ادبیات شکوهمند فارسی است، چرا اشعار عاشقانه فرخزاد چنین غوغایی برپا کرد؟ بدعت و نوآوری او که عده‌ای آن را بی‌عفتی می‌دانستند در چه بود؟ فرخزاد در سرزمینی می‌زیست که عاشقی برای زنان گناهی کبیره به شمار می‌آمد. برای قرن‌ها زنان را حتی از قرائت سوره یوسف در قرآن مجید منع می کردند تا مبادا عاشق پیشگی بیاموزند و پا را از گلیم خود فراتر نهند. آنان را از تحصیلات عالی محروم می کردند تا مبادا شعر عاشقانه بخوانند و بنویسند. به قول اوهدی مراقعی، زن خود را قلم به دست مده، دست خود را قلم کنی آن ده، زن که شوهر شود سیه جامه، تا که خاتون شود سیه نامه. حتی نظامی گنجوی که خود آفریننده بعضی از زیباترین حکایات عاشقانه ماست، تحصیل علم را برای زن متعاقب با نامه عاشقانه نوشتن می دانست و نامه عاشقانه نوشتن زن را مترادف با روسیاهی. دختر چو گرفت خامه، ارسال کند جواب نامه. آن نامه نشان روسیاهی است، نامش چون نوشته شد گواهی است. ولی جرم فرخزاد تنها این نبود که اشعار عاشقانه می نوشت و به قول پدرش سرهنگ فرخزاد باعث ننگ خانواده خود می شد. او با سرسختی و حق به جانبی حوزه و امتیازی مردانه را قصد کرده بود، چون قبل از او ابراز عشق در ادبیات فارسی حرفی مختص مردان بود. به عنوان مثال، غزل که تجلیگاه برگزیده عشق است، تا قبل از آن که در کف با کفایت سیمین بهبهانی مفهوم و کاربردی تازه پیدا کند، در انحصار مردان بود. هنوز هم لغتنامه های فارسی غزل را کلام موزون و کوتاهی می دانند که مردان برای زنان می سرایند. یعنی سنتاً مرد غزل می سرود و زن، یا بهتر است بگویم معشوق زنانی، ملهم آن می شد. چون هرچند در مرد بودن غزل سرا و در زنان بودن معشوق غزل شکی نیست، در زن بودنش تبیه‌تر. هنوز هم در مورد جنسیت معشوق در غزل فارسی بحث و اختلاف نظر وجود دارد. بافت زبان فارسی به تشخیص این هویت معمایی کمک چندانی نمی کند. ضمایر فارسی مذکر و مؤنث را از هم تمیز نمی دهند. افعال فارسی بین زن و مرد اختلافی نمی گذارند. کلماتی همچون دوست، یار، دلبر و صنم به معشوق زن و مرد به طور یکسان اطلاق می شود. به طور کلی جنسیت معشوق در بخش مهمی از ادبیات غنایی ما ابهام‌انگیز است. به اعتقاد دانشمند فاضل دهخدا، در هر خانه ای غلام ترک وجود داشت و آنان در خلوت و جلوت شریک صحبت بودند. اکثر شعرها شیفته و دلباخته همین غلامان بودند و در اشعار عشقی آنان را توصیف می‌کردند. به هر سبب، اگر در زن بودن معشوق شک نباشد که البته هست، ویژگی هایی دارد که به حکم تکرار مکررشون تهی از فردیتند. او که دهانی چون پسته دارد، لبانی به سرخی عناب، دماغی به کوچکی فندق، گونه‌ای به سرخی سیب، پوستی به لطافت هلو و چشمانی کشیده چون بادام، خواننده را بی اختیار به یاد بساط مشتری میز فروش سر گذر می‌اندازد. تازه همین خوردنی سیار گهگاه تبدیل به معشوق خشنی می شود که عربد جویی پیشه اوست و میدان جنگ مأمنش. در توصیفش از اصطلاحات رزمی استفاده می شود. ابروانی مانند کمان دارد، زلفی چون کمان، مژگانی چون خنجر و نگاهی نافذ چون تیر. البته در داستانهای عاشقانه ما که تعدادشان اندک هم نیست، زنان نقشی ناگزیر و پر اهمیت دارند. ولی قهرمانان زن ادبیات کهن فارسی همگی ساخته و پرداخته ذهن و قلم مردانند. حتی وقتی عاشق می شوند نجیب و با عفت باقی می مانند. چاره ای جزی ندارند. علل اصول اسیانشون تا حدیست که داستان بیافریند، ولی موازین ناموسی و اخلاقی را به هیچ وجه زیر پا نگذارد. مثلا هنگامی که ویس، که یکی از جسورترین و خودرأی‌ترین زنان ادبیات فارسی است و استاد فاضلم دکتر کریمی حکاک اشاره ای به او کردن، وقتی برای اولین بار با رامین مرد برگزیده‌اش عشق می‌ورزد، علی رغم دو ازدواج پیشینش کماکان باکره و به گفته فخرالدین اسعد گرگانی حامل مهر یزدان است. شاید هم 20 بکارتی مجدد و جاودانه داشت. حتی در همین داستان‌های عاشقانه ما زنان از شور و اشتیاق خود مستقیم سخن دمیان نمی توانند بیاورند. شرم و آزرم زنانه و غیرت مردانه ایجاب می کرد که آنها همچون سلیطگان و عرقگان بی حیا و زبان دراز نباشند، سنگین و صامت بمانند، در پرده بنشینند و ابراز عشقشان اگر ابراز عشقی بکنند یا به رمز و کنایه و تمثیل و هزار ناز و ادا باشد یا بحث های خصوصی و اندرونی محدود و مقید شود. به عنوان مثال وقتی زلیخا میخواهد به یوسف ابراز عشق کند، او را به حریمی خالی از اغیار میبرد، 7 بار به 7 در 7 قفل آهنی میزند تا در خانه 7 از عشقش پرده بردارد. هرچند با عبور از هر مرحله ولع برای شنیدن راز و نیاز زلیخا افزون می شود، ولی خواننده میهمانی ناخوانده در محفلی خصوصی است. باید گوش بیفتد، چشم چرانی و استراق سهم کند، چون زلیخا روی سخن با او ندارد. در گوشی دنج و محفوظ و نه در ملأ عام از عشق سخن به میان آورده است و مراعات عفت کلام را کرده است. به لحاظ همین ممنوعیت ها و محدودیت هاست که در بیش از 1000 سال ادبیات فارسی کمتر رابطه عاشقانه میان زن و مرد ایرانی بدون پادرمیانی شخص سایسی که اغلب یک دایه است امکان پذیر بوده است. میسرامی، رودابه و زار، یوسف و زلیخا، بیژن و منیشه، بختاش و رابعه عشق اقناع شده خود را مدیون گناهکاری و سنت شکنی دایه هست. این دایه است که سپر بلا می شود، نامو و تیغام می برد و می آورد، دروغ می گوید، فریب می دهد، جادو می کند، دعا می نویسد و به 1000 دوز و کلک عاشق و معشوق را به هم می رساند و خواننده را به اندرون و جهان محجوب زنان رهنمون می شود. او ابلیس بار از هیچ کار خطایی عبا نمی کند تا خاتونش پاک و منزه و بیگناه باقی بماند. فرخزاد علیه این قیودات قیام کرد، با خوانندگانش به گفتگویی رویاروی و صریح نشست، بدون استفاده از ترفندهای روایی، با بیانی عریان و مستقیم از عشق سخن گفت. پشت پرده سکوت و شرم و حجب و حیا نماند، کتمان ادبی نکرد، پوشیده نگفت، فرهنگ تقیه و کشدار و مریض را نپذیرفت و مرز میان مجاز و قبقند را یک سر برچید. او ساخت سنتی رابطه زن و ادبیات را از بنیاد برهم زد. اگر زبان فلسفی و معنوی زن با قرة العین به ادبیات فارسی ره یافت، اگر زبان دنیای روزمره با پروین اعتصامی و غزل سرای مؤنث با سیمین بهبهانی وارد ادبیات فارسی شد، معشوق مرد با فرخزاد شعر فارسی راه پیدا کرد و عشق از دیدگاه یک زن، نه از منظری مردانه توصیف شد. مرد ایرانی که برای قرنها از دیدن تصویر خود در ادبیات زنان محروم بود، سرانجام بازتاب خود را در نگاه ادبی زن دید، مورد انتخاب قرار گرفت، سیمایی فردی یافت، شاهد شور و طلب زنانه شد. او دیگر همچون بلبل که با گل همیشه صامت عشق می‌ورزید و لاجرم نوای پرتب و تابش با سکوتی محض مواجه می شد، بی مخاطب نماند. بلبل مادینه که برای قرنها از گلستان ادبیات فارسی تبعید شده بود، به خانهش بازگشت و در اشعار فروغ فرخزاد برای اولین بار از معشوق مرد کشف حجاب شد. تو آمدی ز دورها و دورها، به سرزمین عطرها و نورها، نشانده‌ای مرا کنون به زورقی ز آجها، ز ابرها و غرورها. مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشور با شراب موجها. مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها. مرا دگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. بچه بارز دیدگاه فرخزاد تنها در صداقت و جسارت کلامش یا حتی آفریدن معشوق مرد از منظر یک زن نبود. او دریافت خاصی از عشق و عاشقی داشت. می گفت شعر امروز کمتر توانسته است به معنی واقعی دوست بدارد. عشق در شعر امروز یا آنقدر اغراق‌آمیز و پرسوز و گداز است که با خطوط عصبی و عجول زندگی جور نمی آید، یا آنچنان ابتدایی و سرشار از درد عذوبت است که انسان را بی اختیار به یاد مرنوهای جفت جویانه گربه های نر زیر پشت بام آفتابی می اندازد. در شعر امروز هرگز از عشق به عنوان یکی از زیباترین و پاکیزه‌ترین عواطف بشری یاد نشده است. پیوند و آمیختگی دو جسم و زیبایی قدوسی آن که به نماز و ستایش میماند تا حد یک نیاز و احتیاج بدوی نزول کرده است. فرخزاد عشق را به نوعی دیگر تعریف کرد و جویای رابطه متفاوت با مرد شد. پس از سالها تلاش و جستجوی آب در سراب، هم خود به هویتی تازه رسید و هم مرد در این سیمایی دگرگونی در اشعارش پیدا کرد. واژه گناه که بیش از 40 بار در سه مجموعه آغازین اسیر، دیوار و عصیان تکرار شده بود، در دو مجموعه تولدی دیگر و ایمان بیاوریم و آغاز فصل سرد حتی یک بار هم رخ نمی نماید. عشق در فراسوی برداشت های متداول تصویر می شود و دیگر همزاد گناه نیست. شعر زیبای فتح باغ مصداق بارز چنین عشقی است. در این شعر برخی از جا افتاده ترین محفوظات جامعه در مورد مسائل احساسی و جنسی، نخست ساخت زدائی و سپس بازسازی می شوند. آن کلاقی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری دلگرد، خبر ما را با خود خواهد برد به شهر. همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم. همه می ترسند اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدیم. سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست. سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق های سوخته موسه تو. بهشت زمینی فرخزاد علی‌رغم شباهت های آشکارش با باغ فردوس حاوی تفاوت های بدی و جالبی است که نه جزئی اند و نه اتفاقی. مثلا اکثر قریب به اتفاق اساطیر خلقت، هوا را باعث و بانی سقوط و بالمعال مسئول اخراج انسان از بهشت خدا می دانند. البته حکایت قرآنی خلقت برخلاف تورات و انجیل، هوا را گناهکار اولین و اقواگر آغازین نمی داند. برعکس، آدم و هوا در قرآن دو موجود همقدر و همسنگند. متعاقباً فریب ابلیس را می خورند. به یک اندازه گناهکارند. به یک اندازه از خدا مجازات می بینند. با هم از بهشت رانده می شوند و آنگاه که توبه می کنند به یک اندازه مورد بخشش قرار می گیرند. ولی هوای گناهکار بر روان جمعی ما ایرانیان چنان حاکم است که علی‌رغم براءت کاملش در قرآن، کماکان مجرم شناخته می شود. او باری گناهی ناکرده را همچون چلیپا بر دوش می کشد و در اغلب حکایات عامیانه و حتی در نوشته اغلب فقها و دانشمندان طراز اول اسلامی مسئول وسوسه آدم و رانده شدنش از روزه رضوان است. ولی در باغ بهشتی فرخزاد زن نفریب کار است، نفریب خورده، نه ناقص العقل است، نه مکار. انسانیست آگاه که میخواهد دوست بدارد و دوستش بدارد. هرچند ملعبه دست سوداهای جنسی نیست، ولی داوطلبانه میوه را از درخت ممنوع میچیند و میخورد. و در این سفر از بیرون به درون باغ همراهی موافق در کنار دارد، مردی که میتواند ناظر مطلوب بودن خود باشد، مورد انتخاب قرار بگیرد و شور و طلب زنانه را ملاک نانجیبی زن نداند، مردی که مشتاقانه میوه ممنوعه را میچیند و نه خود را گناهکار میبیند و نه دیگری را گناهکار میشمارد. اصلا در این بهشت نه معصومیتی به یغما میرود، نه معصیتی رخ میدهد. از تخاصم و بیاعتمادی متقابل میان زن و مرد نشانی نیست. دو انسان، دو خرد مستقل، دو دلداده، دو دلدار، مسئولیت نیازهای جسمی و احساسی خود را میپذیرند و برای چیدن میوه وارد باغ بهشت میشوند. یعنی چیدن سیب باعث سقوط به زمین نیست، برعکس محمل عروج و جواز ورود به عشق است. کلید راه یابی به هستی نامیراست، دست یابی به راز جاودانگی است. آن لحظه نامحدودی است که دو چشم عاشق با صداقت به هم خیره می شوند و ابدیت را می آفرینند. همه می دانند، همه می دانند که ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته ایم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرم‌آگین گلی گمنام، و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. پس شعر فتح باغ روایت پیروزی است، ورود به ورطه آگاهی است نه سقوط. دو ساکن وادی مرگ به یمن عشق حیاتی جاوید می‌یابند و بر جبر زمان فائق می‌آیند. یعنی در این باغ مرگ می‌میرد، گذرا به ماندگار و فانی به باقی بدل می شود. مخلوق خالق می شود و به معجزه عشق و به برکت هنر انسان از بند زمان می رهد. شاعر خود و معشوق را ابدی می بیند و می داند که بهشت از کف نهاده را باز یافته است. بهشتی با لذت‌های آشکار و در جهت ارضای هرچه بیشتر سوداهای جسمانی و انسانی. لذت هایی که سرچشمه گناه نیستند، ریشه در ابتذال و نیرنگ و هرزگی ندارند. از محبت و عشق توان میگیرند و نافی داد و ستدهای بقالانند. اگر در اسطوره حبوط معرفت جنسی به رانده شدن آدم و حوا از بهشت انجامی، در شعر فتح باغ وسوسه جواز ورود به باغ و کسب معرفت می شود. پس این شعر موهبت انسانی است، نه ملعنت الهی. پیروزی معرفت است بر معصومیت ناخودآگاه، گذاری است از بی ارادگی به استقلال، به انتخاب و قبول مسئولیت. روایت مالکیت زن و مرد بر جسم و جان میشه. حکایت رضا و تنعم است. پنجری به سوی همدلی و همراهی و همزبانی زن و مرد در سفر زندگی است. سخن تنها از بوس و بر و آغوش نیست، سخن از دوستی است و دوست داشتن، سخن از تکامل است و غرور، سخن از عشق به عنوان یکی از زیباترین و پاکیزه‌ترین عواطف بشری است، سخن از پچ‌پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره‌های باز و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می‌سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر باربر است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم و فراز شبها ساختند. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم، همچنان آهو که جفتش را. تا جایی که من می دانم هرگز یک زن ایرانی سیمایی چنین پر مهر و عطوفت از معشوق مرد ترسیم نکرده و هرگز رابطه‌ای فارق از نابرابری و عدم اعتماد متقابل میان زن و مرد این چنین منبع رشد و لذت توصیف نشده است. اجازه بدید عرایزم رو با اشاره به این نکته خاتمه بدم که اشعار عاشقانه فرخزاد نه تنها حدیث نفس و حکایت فردی زنی جسور و سنت شکنند، ابعادی عمومی و رسالتی سیاسی و فرهنگی دارند. به گمان من کمتر اندیشمند یا نویسنده‌ای در 150 سال گذشته همچون فرخزاد نیاز به تجدید نظر در روابط زن و مرد دیده است. کمتر جنبشی از راست و چپ و میانه گرفته تا مذهبی و عرفی الگوهای غالب در مناسبات زن و مرد را مورد مؤاخذه قرار داده است. برعکس، اغلب نگرانی‌های فرهنگی و اجتماعی به آزادی های عاطفی و جسمانی زن منتقل شدند. گویی راه حل بسیاری از گرفتاری های سیاسی در مهار کردن جنسیت زن خلاصه می شدند. عروسات هرگز به چنبره فشار این حزب یا اون قدرت تندر نداد، ولی زیر بنای فرهنگی ایران را بازخوانی کرد. با اینکه در 32 سالگی و در اوج خلاقیت چشم از جهان فرو بست، ولی پیش کسبت نسبتی شد که رهاننده زن و مرد از زندان قیودات دست و پاگیر بود. هرچند دست های جوهرآلوده و سبزش همانطور که خود پیشبینی کرده بود در زیر بارش یک ریز برف مدفون شد، ولی صدای انقلابیش به ذره های زمان پیوست و جاودانه شد. شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست سبز جوان که زیر بارش یک ریز برف مدفون شد. و سال دیگر وقتی بهار با آسمان پشت پنجره هم خوابه می شود و در تنش فوران می کنند فواره های سبز ساقه های سبوبار، شکوفه خواهد داشت ای یار، ای یگانه ترین یار.
من فقط به یک نکته ناچار اشاره می کنم. در طول تاریخ انسان رو بد و گناهکار دانستند. امروز همه مطالعات علمی به ما میگه انسان خوب بیگناه با وجدان است. اسطوره و داستان خلقت که از آن گناه اولیه و اوریجینال سین رو ساختن و خانم دکتر میلانی اون رو به بهترین صورت ممکن که چگونه قابل تغییر و تبدیل بوده و فروغ فرخزاد اون رو به ما نشون داده بازگو کردند. چرا از اون برداشتی نشد که آن زمان که خدا به انسان گفت از این درخت یا از این گیاه و خوشه نخور، به این نتیجه نرسیم که به او آزادی داد؟ بزرگترین، مهمترین و تنها صفتی که انسان را از همه موجودات برتر و بالاتر میکنه. فریاد و سخن از آزادی انسان بود. و گناه یا درخت ممنوعه چه بود؟ گناه دانش و آگاهی. انسان به دو چیز ممتاز همه موجودات: آزادی او و آگاهی. آیا تورات عزیز و عظیم ما، آیا قرآن کریم خبر از مسئله آزادی و آگاهی انسان ندادند و انسان کوته نظر محدود گرفتار اون رو به گناه اولیه تبدیل نکرد؟ شاید وقت اون رسیده که آزادی و آگاهی رو ملاک انسانی خودمون بدونیم تا گرفتاری گناه اولیه نکرده رو. انسان خوب بیگناه با وجدان.